درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میخواییم ادامه شاهنامه رو پی بگیریم. تا 9 برنامه تا حالا راجع به شاهنامه ساخته شده، رسیدیم به پادشاهی هوشنگ که بخش نخست پادشاهی هوشنگ رو در هفته پیش ثبت کردیم، برنامه هفته پیش بود و این هفته قراره به ادامه پادشاهی هوشنگ با هومر عزیز بپردازی. هومر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با ارمغان بهترین درودهای سرودگونه به پیشگاه همیهنان بسیار ارجمندم، به ویژه دختران و پسران خوبچهر و نیکندیش که می روند ایرانشان را از کام اهریمن بیرون کشند و دوباره بسازندش. همون گونه که گفتی در نشست پیشین تا به دنجا گفتیم که در روزگار کیومرس گروه دد و دام همراه با مردم برهنه و بیخوراک از بلندی ها به سوی دشت ها سرازیر شدند. در این هنگام دیو سیاه خاک برفشانی به نبرد با هوشنگ برخاست. بیامد سیاه دیو بی ترس و باک، همی به آسمان بر پراکند خاک. و گفتیم که این دیو سیاه خاک پرفشان نشان آن است که توده های کلفت یخ آب شدند، جابجایی هوای سرد و گرم بادهای توفنده پدید آورده و زمین بدون پوشش یخ و گیاه گرد و خاک آزاردهنده به آسمان پراکنده است و زندگی را بر آدمی و جانور سخت کرده است. زهرای درندگان چنگ دیو بشد سست و از خشم کیهان خدیو. به هم برفتادند هر دو گروه، شدند از دد و دام دیوان ستوه. بیازید چون شیر هوشنگ چنگ، جهان کرد بر دیو نستوه تنگ. کشیدش سراپای یک سر دوال، سپهبد برید آن سر بی همال. زپای اندر افکند و بسپرد خار، دریدش بر و چرم و برگشت کار. چون آمد مران کینه را خواستار، سر آمد کیومرث را روزگار. با از میان رفتن دیو سیاه خاک پرفشان یا فرونشستن آن بادهای خاک افشان، روزگار کیومرث هم به سر می‌رسد و بزرگترین چرخه در کارنامه آدمی که همان کشاورزی است آغاز می‌شود. جهاندار هوشنگ بارای و داد به جای نیا تاج بر سر نهاد. بگشت از برش چرخ ساری 40، پر از هوش مغز و پر از داد دل. شماره 40 برای سالهای زندگی هوشنگ بیگمان یک شماره پنداری است، نه اینکه گمان بریم کسی به نام هوشنگ 40 سال پادشاهی کرد. این یکی از رازواریگی های بسیار ارجمند و بسیار مهند در شاهنامه است. این یک شماره پنداری است. درازای این چرخه را باید با هزارها تخمین زد. 5000 سال، 10000 سال، 50000 سال، من نمیدونم، ولی میدانیم که آدمی در آن روزگاران شتابی برای پیشرفت نداشت. شما نگاه کنید امروز هر روز جهان دگرگون می شود، هر 2 ماه یا 3 ماه چهره جهان از این رو به آن رو می شود در پی نوآوری های دانش، ولی در اون زمان این گونه نبود. در اون زمان هنوز زمان را با زر نمی سنجیدند. همین که دانه بود و خاکی بود و باران بود و دستی بود که دانه بیفشاند و بار بردارد و خورشیدی که بیاری زمین بشتابد تا دانه را به بار بنشاند و زمینی که سینگی دهشمند و دستی گشاده داشته باشد، این همه آدمی را بسنده بود. من حتی در روزگار کودکی خودم هم این رو به یاد دارم. این جهش و جنبش تند پس از دو جنگ جهانی یکم و دوم آغاز شد. ولی تا اون زمان کارها بسیار بسیار آرام آرام پیش می رفت. شاید دو سه زادمان در پی یکدیگر می آمدن، هنوز هیچ دگرگشتی در چرخه زمان، در روزگار، در شیوه زیست آدمی هنوز پدیدار نبود. از این رو هست که می گویم آن چرخه را نمی توان 40 سال پادشاهی هوشنگ داشت، بلکه چرخیش بسیار دراز دامن، چندین هزار سال. ولی اگر از من بپرسند در زندان من که چند هزار سال، بیدرنگ خواهم گفت نمی دانم. اگر دیگرانی هستند که بدانند از روزگار بیابانگردی، از روزگار شکارورزی تا برسیم به کشاورزی چند هزار سال زمان برده است، من نمی دانم. ولی می دانم چرخه بسیار بسیار دراز دامنیست، در 40 سال نمی گنجد. هنوز دو دیو گردن فراز آز و نیاز زندگی مردمان را به یک آوردگاه پرتنش و گاه خونین جنگ های پیاپی دیگر نساخته بودند. پاره دوم این بند 100 سینه سخن دارد، آنجا که میگوید پر از هوش مغز و پر از داد دل. همین سخن کوتاه ما را با چهره درخشان مردمی آشنا می سازد که بزرگترین گام در راه پیشرفت و فراپویی را برداشتند و گامی در پی گام دیگر بر آن ریمن اهریمن که سپهر یا طبیعت بود چیره گشتند. این آدم که در گرامینامه اوستا و شاهنامه هوشنگ نام گرفته، نه آن آدم روزگار کیومرثی است که توانایی پوشاندن تن برهنه خود را نداشت و برای پیدا کردن خوراک در پی دد و دام آواره بود، روزگار کیومرثی. اکنون ما با آدمی روبرو هستیم که مغز و هوش و دلش شکوفیده و در راستای پیشرفت و فراپویی هر روز گامی در پی گام دیگر برمی‌دارد و ناگفته پیداست هر اندازه که بام اندیشه اش فراتر می رود، میدان زندگانی و نیازهایش هم دامنه ای فراختر می یابد و این فراخی بر سامانه های زیست سامان و هنجاری پدید می آورند که پیش از این با آنها بیگانه بودیم. ببینیم این سامانه ها چیست. سامانه ها یعنی شرایط، این شرایط زیست چگونه شدن، چگونه دگرگون شدن. چومن شست بر جایگاه مهی، چون این گفت بر تخت شاهنشاهی. خب ببینید خود این واژه شاهنشاهی اینجا افسوده است، یعنی ما هنوز پادشاهی نداریم که شاهنشاهی رو داشته باشیم، ولی نشان دهنده بزرگی است، وارامندی است. چون این گفت بر تخت شاهنشاهی که بر 7 کشور منم پادشاه. نه تنها پادشاه ایران است، بلکه پادشاه 7 کشور است. این نکته ها را خواهش میکنم به ژرفی بنگرید. یک بار دیگر میخوانم. چون این گفت بر تخت شاهنشاهی که بر 7 کشور منم پادشاه، به هر جای پیروز و فرمان روا. یعنی در همه این 7 کشور من پیروز و فرمان روا. در گیتاشناسی ایرانی یا در جغرافیا، در زمین شناسی یا گیتاشناسی یا جغرافیای ایرانیان باستان، جهان 7 پاره یا 7 کشور دانسته می شود که در اوستا همان 7 کشور یا 7 بوم گفته شده است. سراسر کره زمین 7 کشور. خب هوشنگ می گوید من بر همه این 7 کشور، یعنی بر کران تا کران کره زمین، من فرمان روایم، من پادشاه جهانم. پس نگاه کنید، هوشنگ پادشاه ایران نیست، اگرچه ریشه در ایران دارد خواهیم دید، ولی هنوز نامی در از ایران در میان نیست، نامی از 7 کشور در میان است. و 7 کشور رو کجا باید بشناسیم؟ در اوستا. چرا؟ چون اوستا سراسر زمین را به 7 پاره بخش کرده است، 7 کشور یا 7 بوم. پادشاهی هوشنگ بر 7 کشور، خب نشانه چیست؟ نشانه آن است که کشاورزی کمابیش در سراسر جهان از کرانه های نیل تا میان رودان، از هندوستان تا چین، هر جا که آدم بود و خاک بود و خاک خوب بود و آب بود، با اندکی پس و پیش از دیدگاه زمانی آغاز شده است. چرا که گفتیم هوشنگ نماد کشاورزی است. پس این که میگوید من پادشاه 7 کشور جهانم، یعنی در کران تا کران جهان، هر کجا که مردم بودن، از آفریقا و مصر و میان رودان و هر جای جای جهان، همه اندک اندک با اندکی پس و پیش از دیدگاه زمانی همه آغاز کردن به کشاورزی. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم که در مصر کشاورزی آغاز شد، در ایران 10,000 سال پس از آن آغاز شد، یا در ایران آغاز شد، در چین 5,000 سال پس از آن. نه، یک گونه همزمانی هست، آنگونه که خدای نامه های ما و فردوسی بزرگ به ما نشان میدهد. کاری کشاورزی کما بیش از دیدگاه زمانی در کران تا کران جهان یک زمان آغاز شد. چنین است که هوشنگ که نماد کشاورزی و خانه سازی و رستانشینی است، خود را پادشاه 7 بوم یا 7 کشور می شناسد. به فرمان یزدان پیروزگر، به داد و دهش تنگ بسته کمر. به داد و دهش تنگ بسته کمر. و از آن پس جهان یک سر آباد کرد. جهان یک سر آباد کرد، همی روی گیتی پر از داد کرد. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری در این بندها دوباره گویی واژه داد است، که انگاری چسبیده به نام هوشنگ است. به شگفتا که در گرامی نامه اوستا هم نام هوشنگ همواره چسبیده به واژه پرزاتا یا پیشداد است. پرزاتا یک واژه دوبهری در زبان اوستایی است و برنام یا عنوان هوشنگ است. ها هوشنگ ها پرزاتا. پرزاتا چون که گفتم یک واژه دوبهری است در زبان اوستایی. برای نخست آن پره، به چم پیش، پیشگام، پیشتاز، پیشوا، پیشتر، که هنوز هم آن را در واژه های پار، پارسال، پیرارسال، پرندوش، پرندوشین، پرندوشینه، پریدوش، پردوش و پریشب داریم. در زبان انگلیسی هم واژه های پری ارنج، پری کاندیشن و پری فابریک و بسیاری دیگر از اینها از همین بن برخواستند، که همگی پیوند با زمان پیش یا به گونه‌ای پیشوایی هستند، مانند پریمیر یا پرایم مینیستر. برای دوم ذاتا، شم داد، آسا، دستور و قانون. همکرد این دو بحر می شود پیشداد یا نخستین دادگذار، نخستین قانون گذار. حالا چرا؟ چه شد که ما ناگهان قانون گذار شدیم؟ چه شد که ناگهان هوشنگ ما پیشداد شد، یعنی پا پیش گذاشت، نخستین کسی بود که قانون گذاشت، نخستین دادگذار بود؟ در گرامینامه اوستا نیز همواره اگر پوسته آهکی و پررنگ و نگار این داستانهای ایناری را که همانند یک گوشماهی بسیار زیبا و خیال‌انگیز در بر گرفتن بشکنیم، این گوشماهی را بشکنیم، چه در اوستا و چه در شاهنامه، آنگاه مرواریدهای گرانبها را در درون این پوسته‌های آهکی خوشنقش و نگار خواهیم دید. به روشنی در خواهیم یافت که هوشنگ یا هوشنگ ها پرزاتا نام کسی نیست که 40 سال بر دد و دام و پری و پلنگ پا پادشاهی کرده باشد و بخواهد بزرگترین شهریار همه کشور خوشد. در اینجا سخن از یک دگرگونی بزرگ در میان است که پس از روزگار شکارورزی و بیابانگردی در شیوه زیست مردمان پدید آمد. گفتیم که شهریگری یا تمدن پیایند کشاورزی است و یکی از نخستین بایسته های شهریگری داد یا قانون است، چرا که کشاورزی زمینه کدیوری و دارندگی را فراهم می‌آورد و کدیوری سامان و هنجار ویژه ای می آراید که آن را دستور یا قانون می گوید. بیاد داریم که گفتیم در روزگار کیومرسی کسی پدر خود را نمی شناخت، ولی هر کس مادر خود را می شناخت. به سخن دیگر هنوز نهاد خانواده شناخته نبود. در روزگار بیابانگردی یا قارنشینی که آن را به نام روزگار کیومرسی می دانیم، یا شکارگری یا هر نام دیگری که می خواهید برام بگذارید، من می گویم روزگار کیومرسی، پنداره یا اندریافت یا کانسپت مال من، مال تو، مال ما، مال شما، مال آنها در میان نبود. هرچه از خوراک به دست می آمد از آن همه مردان و از آن همه زنان و کودکان هم بودگاه. کودکی که زاده می شد همه مردان و همه زنان هم بودگاه در نگه داشت آن کودک می کشیدن. ولی پس از کشاورزی، یعنی پس از روی کار آمدن پادشاهی و هوشنگ، این آیین شکسته شد. به پنداری این مال من، این مال تو پدید آمد. اکنون هر کسی دارای چیزی شد از آن خود، چرا که هر یک از مردان برای خود زمینی برگزیدند و دست به کار کشت شدند. خب پر پیداست که همه زمین ها برابر نبودند. برخی زمین ها نزدیک آب بودند، برخی دورتر از آب، برخی دارای خاک خوب بودند و برخی سختتر. خود مردم هم گاه نیروی بیشتری داشتند، برخی بیشتر کار میکردن، برخی کمتر، برخی توان بیشتری داشتن و برخی توان کمتر. از سوی دیگر کشاورزی نیاز به ابزار داشت، چنانچه خواهیم دید شیوه افروختن آتش و آب کردن توپالها یا فلزات مانند آهن و مس و توپالهای دیگر همه در همین دوره هوشنگی شناخته شدند. پس برخی از مردان آهنگری پیشه کردن و بیل و کلنگ و اره و تیشه و خیش و دیگر کارمایه های کشاورزی را ساختن و به کشاورزان دادن و در برابر چون پولی در میان نبود بخش بزرگی از دسترنج آنها را در برابر یک بیل یا یک خیش یا یک اره یا تیشه گرفتند. پس بسیجید هر کسی نان خیش، بورزید و بشناخت سامان خیش. ببینید تا کنون کسی نان خود نمی ورزید، کسی سامان خود نمی شناخت. سامانی در کار نبود، خانه‌ای در کار نبود، خانواده‌ای در کار نبود. ولی اکنون بسیجید پس هر کسی نان خیش، بورزید و بشناخت سامان خیش. این مال من است، این خانه من، این زمین من، این همسر من، این فرزند من، این بیل من، این کلنگ من، این الاغ من، این گاو من، این شتر من. ببینید از اینجا آغاز شد. پیشتر نداشتیم این بازی ها و چه خوب بود که نداشتیم. در این گام با یک گرفتاری بسیار بزرگ روبرو میشیم که سرپرستی کودکان است. اینها بسیار مهند است که من میگویم همیهنانم یا شما جوانان خوب، فرزندانم، اگر این نکته ها رو درست در نیابیم گمان میکنم که شاهنامه رو درست در نخواهیم یابیم. پیشتر دیدیم که پدر کودک شناخته نبود. در یک همبودگاهی که 100 تن کمتر یا بیشتر با هم زندگی میکردیم هر یک از مردان با هر یک از زنان میتوانستن نزدیکی داشته باشن و کودکی که زاده میشد پدر شناخته نبود. ولی کسی هم بهانه میداد که پدر این کودک کیست. همه مردان آن همبودگاه پدر اون کودک بودن و همه زنان در برابر آن کودک خیشکاری داشتن که او را نگهداری کنند. همه با هم بودیم. خب در اینجا نیازی به قانون نبود. همه پدر و مادر کودک شمرده می شدن و هیچ گرفتاری در میان نبود. ولی اکنون که هر کسی در آمد و در رفت خود را از دیگران جدا کرده که این مال من است، این مال من است، این مال توست، این مال من است، اینجا کودکان بی سرپرست ماندن. هیچ مردی آماده نیست که بخشی از دسترنج خود را به مادر و کودک بدهد، کودکی که تازه زاده شد. چرا؟ چون من از کجا بدانم که اون بچه من است؟ نکته بسیار روشنی است. چرا من باید بخشی از دسترنج خودم را به زنی بدهم که نمیدانم کودکش از آن من است یا از آن دیگری؟ خب آن دیگری هم همین اندیشه را دارد. پس مادر و کودک بی بهره از خوراک و پوشاک و سرپناه جدا میمانند. در اینجاست که اندیشمندان پا به میدان میگذارند و گره از کار میگشایند و میگویند از این پس هر زنی میبایست تنها با یک مرد باشد تا پدر بچه شناخته بشود و همو باید همسر و کودک خود را پرستاری کند. پس این داستانهای ناموس و نمیدونم غیرت و نمیدونم خدا از بالا میبیند و همه اینها ریشه در همین داستان کدیوری یا مالکیت خصوصی دارد. چون این شد که کدیوری و دارایی و مالکیت خصوصی پدید آمد و نیاز به سامان و هنجاری شناخته شد که آن را داد یا قانون میگوییم. پس نباید شگفت زده بشویم که چرا در گرامینامه اوستا و شاهنامه نام هوشنگ همواره با داد یا قانون هموار است. در شاهنامه پیشداد، در گرامینامه اوستا ها اوشینگ ها پرداتا، اوشنگ خوبخانه ساز قانونگذار. ببینید همین ها رو که روی هم می‌ریزیم می‌فهمیم که ما دیگر اون مردم بیابانگرد دنبال شیر و ببر بدو نیستیم. مردمی هستیم آراسته به خانه و روستا و شهر و اندکندک کشور. در این هنگام مردمان خانه های کوچکی با چوب و برگ درختان می ساختن و اندکندک آموختن که چگونه روی این شاخ و برگ ها را با گل اندود کنند. البته همینجا بگویم در کنار رودها با همین نی و گل رس، مانند مصر، مانند میان رودان، مانند هند در کنار رود سند و بسیاری سرزمین های دیگری که رودهای بزرگ داشتن و دارن. ولی در جاهایی که رود نبود و کشت دیمی انجام می گرفت، خب با خشت یا با گذاشتن سنگ ها روی یک دیگر. نزدیک به 7000 سال پیش خانه سازی ریختار پیچیده تری به خود گرفت و مردم به جای چینه سازی، چینه یعنی همین گل رو روی هم گذاشتن یا با نی و با چوب و برگ درختان، خانه های خود را با خشت خام که به تازگی بدان دست یافته بودند ساختند. خشت ها هنوز برش هندسی نداشتند در روزگار هوشنگی. ما این کار رو در روزگار جمشیدی خواهیم داشت که خشت ها برش هندسی میابند و پخته میشوند و آجر میشوند که امروزه به نادرست میگوییم آجر. این واژه آجر درست نیست، تازی شده آجر است، پارسیست، واژه پارسیست و باید آجر گفته بشود. چون تازیان نمیتوانند وات گاف را بر زبان برانند، گاف را میگویند جیم، همان گونه که بزرگ مر میشود بزرجمر، مهرگان میشود مهرجان، آجر هم میشود آجر. و ما ایرانیان بینوا باید، چون عرب ها نمیتوانند بگویند آجر، ما هم باید بگوییم آجر. ولی این آجر نیست، این آجر است. همین خشت گل که برش هندسی یافت و اندکندک به کوره رفت و پخته شد. و نامش شد آگل. توده های گل را به هم می فشردن و آنها را به گونه گلوله های سخت در می آوردن و در برابر آفتاب خشک می کردن و سپس آنها را درون دیوارها به کار می بردن. درون خانه ها و دیوارها را هم با رنگ سرخ که از همین داده های طبیعت به دست می آمد با آسان رنگ می کردن. ساخت پیاله ها و آوندهای سفالی در همین زمان ریختار بهتری به خود گرفت و زنان اندک اندک به چرخ کوزه‌گری دست یافتند. در نشست پیشین هم گفتم که نه تنها کشاورزی پیایند کار و کوشش زنان است، سفالگری هم یک هنر زنان است که ما از آنها آموختیم. در کار خانه سازی هم جای آن گلوله های سخت و ناهموار و بعد ریخت گذشته را خشت های بریده و همواری گرفت که چون گفتم آگر نام گرفتن. البته ما آگر را در روزگار هوشنگی نخواهیم دید، باید جلوتر برویم، در روزگار جمشیدی با آگر آشنا خواهیم شد. در همین زمان دیوارها دارای پنجره و روزن شدند، از همون روزگار هوشنگی، و کوچه ها یکی پس از دیگری پدید آمدند و زنجیره ای از روستاها در کنار رودخانه ها و جویبارها چهره زندگی را دگرگون کرد. این زمان را می توانیم سرآغاز دوران هوشنگی بدانیم و ببینیم که با شاهنامه و اوستا و دیگر بنمایه های کهن ایران هم سر سازگاری بسیار دارد. پس برگردیم به شاهنامه. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آتش ز آهن جدا کرد سنگ. در اینجا یک نکته ای هست که در آینده به زودی خواهیم دید. هنوز از آتش سخنی در میان نیست، ولی میگوید که بیارمندی آتش آهن رو از سنگ جدا کرد. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آتش یعنی به بیارمندی آتش ز آهن جدا کرد سنگ. گوهر یا گوهر بشم به سرشت، بنیاد، ریشه، نژاد، نهاد، تبار و همچنین هر گونه سنگ گرانبها آمده است در شاهنامه. در اینجا به روشنی اشاره به سنگ آهن است یا آهنی که به سنگ در آمیخته باشد. و می دانیم که کهن‌ترین توپال یا فلزی که آدمی شناخت و به کار برد مس بود. دانش دیرین شناسی نشان می دهد که این توپال دست کم از 8000 سال پیش شناخته شده و به کار رفته است. کهن‌ترین نشانه هایی که تا کنون از مس به دست آوردند از سوئیس است که زمان آن به 8000 سال پیش برمی‌گردد. و این سوئیس که میگویم در آینده خواهیم دید همان سلم پسر فریدون است. و سپس در میان رودان یا بین النهرین عراق کنونی که ابزار ساخته شده از مس را که 6500 سال پیش ساخته شدند از زیر خاک بیرون کشیدند. اینها را چرا یادآوری میکنم؟ برای که بتوانیم روزگار هوشنگی را تا اندازه‌ای بسنجیم. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم روزگار هوشنگی یا آغاز کشاورزی است میرود به 25000 سال پیش. من این را نمیباورم. به باور من نباید از 10000 سال فراتر برویم برای رسیدن به آغاز روزگار هوشنگی. این توپال یا فلز در مصر از 6000 سال پیش شناخته شده است. آغاز چرخه توپال ها زمانی نیست که آدمی آنها را پیدا کرده یا شناخته است. شاید از 10000 سال پیش هم مردمان این توپال ها را شناخته باشند ولی نتوانستند آنها را به کار گیرند. پس هنگامی است که توانسته است آدمی به دستیاری آتش آنها را نرم و چکشخار کند و از آنها ابزار بسازد و در کار کشاورزی به کار گیرد. در اینجا ما اندک اندک به دوری رسیدیم که آدمی با آمیختن توپارهای گوناگون توانسته است سخت ابزارهای سودمند برای خود فراهم آورد و کار کشاورزی و روستانشینی را گسترش دهد. سر مایه کرد آهن آبگون، کزان سنگ خارا کشیدش برون. چو بشناخت آهنگری پیشه کرد. هنگامی که شیوه آب کردن آهنگ رو شناخت، چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، گراز و تبر اره و تیشه کرد. گراز بیل پهن و بزرگی است که هنوز هم در بسیاری از استاهای ایران به کار می رود. با دسته چوبی که ریسمانی به آن می بندند، یکی دسته را می گیرد و دیگری آن را آن سوی ریسمان را می کشد و بدین شیوه زمین را شیار می کند. دو تن، یکی ریسمان را می کشد، دیگری آن گراز را در زمین فرو می کند. البته این واژه به چم خوک نر هم هست، ولی در اینجا همان بیل است. چون کرده شد چاره آب ساخت. بسیار خوب، اکنون آمدیم خیش هم درست کردیم، کشت هم انجام شد، ولی آب نداریم. خب حالا چه کار کنیم؟ باید برویم از جایی که آب هست کانال بکشیم، جوی بسازیم و آب رو بیاوریم بر کشت خود. چون کرده شد چاره آب ساخت، ز دریا به هامونش اندر بتاخت. دریا در اینجا همان رود است. گمان نبرید که فردوسی نمیدانسته است که آب دریا برای کشاورزی برازنده نیست، شایسته نیست. در اینجا همان رود است. همچنان که نامهای باستانی درود جیهون و سیهون آب دریا و سیر دریاست. بنابراین در اینجا این که میگوید از دریا یعنی از رود، از رودخانه. وگرنه فردوسی می‌دانست که آب دریا به کار کشاورزی نمی‌خورد. و هامون زمین و دشت هموار است. به جوی و به کشت آب را راه کرد، به فر که این رنج کوتاه کرد. چه آگاه مردم بر این برفزود، پراکندن تخم و کشت و درود. در اینجا چنانچه می‌بینیم نامی از هوشنگ در میان نیست، بلکه سخن از آگاه مردمی در میان است که روش برزیگری را شناختند و روز به روز بر گسترش آن افزودند. دیگر از هوشنگ، نه که بگویم سخنی نیست، ولی در اینجا دیدیم که سخنی از هوشنگ نیست، بلکه آگاه مردم، مردمی که آگاهی یافتند، اون پیوند میان آب و خاک و دانه و آفتاب را شناختند. بسیجید پس هر کسی نان خیش، بورزید و بشناخت سامان خیش. بورزید از سرواژه یا مستر ورزیدن در زبان پهلوی به چم ورزش کردن و کاری را یک نواخت و پیاپی انجام دادن است. این که میگوییم ورزش تکرار یک کار است، یعنی یک کار را پیاپی انجام دادن. نمیدانیم که کار کشاورزی همواره کاریست یک نواخت که از شخم زدن آغاز می شود و با درو کردن به پایان می رسد. پس این که می گوید بورزید، نه این که رفت ورزش کرد، بلکه این رو بورزید یعنی پی گرفت. پس از گسترش کشاورزی هر کسی نان خود را از دسترنج خود فراهم آورد. بورزید و هر کس نان خیش. و چنانچه گفتیم از همینجا کدیوری و مالکیت خصوصی آغاز شد. این چرخه بسیار سرنوشت ساز در کارنامه آدمی است. چنانچه گفتیم گروهی که از زمین‌های بارورتر و نزدیکتر به آب بهره می‌بردند، بار و بر بیشتری برمی‌دارند و دیگران کمتر. گروهی بیشتر کار می‌کنند، گروهی کمتر. گروهی داد و ستد می‌کنند و دارایی بیشتری به دست می‌آورند و کارگران کمتر. پیشورانی که بیل و کلنگ و عرب و تبر و گاوهن و جز اینها می سازن، بیش از کشتکاران از دستاورد کار آنها بهره می برند و توانمند تر از آنها می شوند. بدین گونه اندکندک جدایی در میان می افتد و آن آیین کهن توده سالاری پیشین جای خود را با آیین کدیوری و دارندگی یا مالکیت خصوصی می سپارد. پس هر کسی باید پاسخگوی کودکان خود باشد که خود پدید آورده است. بنابراین هر مردی باید زنی از آن خود داشته باشد تا کودکان خود را بشناسد و هیچ زنی نباید بجز مرد، بجز با مرد خود یا با یک مرد، با مردان دیگری تنامیزی کند تا پدر کودک شناخته بشود و کودک پدر خودش را بشناسد و آن مرد پاسخگوی نیازمندی های کودک خود باشد، نه همه مردان آن توان. از اینجاست که خانه و خانواده که پیش از دوران کشاورزی نیازی به آن نداشتیم پدید می آید و سامان تازه‌ای در پی می آورد. از این پیش که این کارها شد بسیج، نبود خوردنی ها جز از میوه هیچ. بسیج به چه می فراهم شدن، ساخته شدن و آماده شدن برای کار است. همه کار مردم نبودی به برگ، که پوشیدنیشان همی بود برگ. نگاهی می کند به گذشته، می گوید پیش از این کار مردم نبودی به برگ، که پوشیدنیشان همه بود برگ. در اینجا فردوسی یک بار دیگر یادآوری می کند که پیش از روزگار هوشنگی خوراک مردمان تنها از میوه درختان و ریشه برخی از گیاهان فراهم شد. از این سخن در میابیم که گوشتخواری هنوز در میان مردم روان نبود و آدمی به گفته مولوی نورخار بود، یعنی گیاهانی را که دست پرورده پرتو خورشید بودند میخورد، که هنوز هم بهترین و شایسته ترین خوراک برای آدمی شناخته میشود. در شاهنامه گوشتخواری با روی کار آمدن ضحاک آغاز میشود و خواهیم دید که گوشتخواری دستاورد اهریمن است. همه کارها نبودی به برگ، که پوشیدنیشان همه بود برگ. ببینید واژه برگ دو بار آمده است. در پاره یکم به چه مساز و نواز و سامان و ابزار و توشه است. در پاره دوم همان برگ درختان. یک بار دیگر نشان بی سر و سامانی مردم در روزگار کیامرزی و سیامکی و هزاره های پیش از روزگار هوشنگی. آنها نداشتند، ولی اکنون در روزگار هوشنگی همه ساز و برگ دارند. افشین جان، هرگاه که زمان رو به پایان شد من را آگاه کن لطفا. زمان داریم؟ خب. نیارا همین بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. این واژه، این بند بسیار بسیار مهند است، ناگزیرم یک بار دیگر آن را بخوانم. نیارا همین بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. آنچه که در میابیم این است که نیا یعنی پدر بزرگ، پدر بزرگ هوشنگ که کیومرث بود آیین و کیش داشت و ایزد پرست بود، یزدان پرست بود. واژه ایزد در اوستا یزدتا یا در زبان سانسکریت یجدتا و هر دو برخواسته از ریشه یز، به چم پرستیدن و ستودن است. بنابراین نزد تا به چم در خور ستایش و ویژه فرشتگانی است که در پایگاه پایین تر از امیشاسپندان جا می کرد، مانند ایزد میر یا نیثرا یا ایزد سروش، ایزد بانو اردویسار آنهیتا، ایزد آذر، ایزد بهرام و دیگران. این واژه در پهلوی یزد و در فارسی ایزد شده است، ولی در فارسی نو تنها خدا و دادار آفریدگار ایزد نامیده می شود، نه فرشتگان. ولی اینکه ایرانیان از زمان هوشنگی یزدان پرست بودند اندکی جای چون و چرا هست. چرا که می دانیم پیش از اشوزرتشت و برجاوند کیشبانان و آتشبانانی بودند که هر یک خدایان ویژه یا الهان ویژه، واژه خدایان رو پس میگیرم از زبانم پرید، بهتر است بگویم که الهان، هر یک از اینها الهان ویژه خود را داشتند و میپرستیدند. تنها پس از زرتشت است که این الهان پنداری از میان رفتند و اهورامزدای زرتشت که به شمع دانش بزرگ و هستی بخش و سرور هستی است سزاوار ستایش دانسته شد. ولی زندیات مهداد بهار این را به گونه دیگری گزارش کرده است. میگوید نیا را همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. همان است، چیزی دگرگون نشد، واژه جابجا نشد، ولی خانش دگرگون شد. نیا را بود همی آیین و کیش، یعنی نیا پرستی، پرستیدن ایزدی بود پیش. یعنی باید بسیار برویم در زمان تا برسیم به ایزد پرستی. چه می پرستیدیم؟ نیاکان خود را، یعنی روان در گذشتگان را. یعنی پدر که در می گذشت یا پدر بزرگ که در می گذشت، روان آنها را می پرستیدیم. نیا را همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. من نمیگویم آنچه که زندیات مهداد بهار گفتن درست است یا درست نیست، ولی میخواهم این رو هم در کنار داشته باشیم که خود من بیشتر این رو میباورم که نمیتوان هوشنگ رو ایزد پرست دانست، نمیتوان کیومرث رو یزدان پرست دانست. کسی که هنوز دست چپ و راستش رو نمیشناخت نمیتوانست برای خود ایزدی بتراشد، ولی می توانستن نیاکان خود را بپرستن. خب اگر پروانه بدیم تا اینجا بس می کنیم، در نشست آینده می پردازیم به چگونگی شناخت افروختن آتش که آغاز تمدن جهانی است. حالا که اگر آتش نبود ما امروز مانند بوزینه ها از درخت بالا و پایین می رفتیم و این همه دانشگاه ها و این همه آینهای بسیار بسیار پیشرفته شهریگری، اینها هیچ کدام نبودن. همه آنچه که امروز ما داریم همه را با آتش بدهکاریم و این آتش در روزگار هوشنگ یافته شد. نه اینکه آتش رو شناختیم، خواهیم دید که اینگونه نیست. ما آتش رو دیده بودیم در دهانه آتش فشان ها، در چاهای نفت که شاید آتش میگرفتند و در جنگل ها که می سوختن آتش را دیده بودیم و می شناختیم و از آن بسیار می هراسیدیم. در روزگار هوشنگی چگونگی افروختن آتش و نگهداشت او را آموختیم. ما پیشتر آتش را دیده بودیم ولی خودمان نمی توانستیم آن را اداره کنیم، نمی توانستیم آتش برافروزیم و خاموش کنیم، ولی در روزگار هوشنگی این را آموختیم که بزرگترین گام در پیشرفت مردم جهان است. پس میگذاریم برای نشست آینده.
بله خیلی ممنون.
پس باشم برای که این گونه سخن گفتنها اندکی خسته کننده هم هست، از همین رو من کوشش میکنم که هرچه زودتر زمان رو پایان ببریم.
نه اصلا خود خسته کننده که نیست اصلا، و عرضم به خدمتون که پس یعنی ما یک هفته دیگه یا چند هفته دیگه رو هوشنگ هستیم.
گمان میکنم دست کم یک نشست دیگه.
یک نشست دیگه. باش بسیار عالی. پس تا برنامه بعد.
سپاس بیکرم.
سپاس بیکرم. بدرود.